بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در مواردی که فقها قرعه رو جاری کردن، ولو این که کثیری از اونها مربوط به موضوعاته، اما ممکن است که بعضی از موارد رو ما پیدا بکنیم که به حسب ظاهر قرعه در شبهه حکمیه جاری شده، مثل همین موردی که دیروز عرض کردیم که اگر میتی باشه و جنوبی باشه و محدث به حدث اصغر باشه و یک آب برای یکی از اینها کافی باشه، اینجا ولو اینکه کثیری از فقها قائلند به اختصاص به جنوب، گفتن آب باید به جنوب اختصاص داده بشه، اما صاحب مدارک فرموده است که و استعمال القرعه اولا و صاحب جواهرم این نظریه صاحب مدارک رو پسندیده. این مسئله رو اگر خواستید در عروه مراجعه بفرمایید، مسئله 27 عروه در بحث تیمم در احکام تیمم داره و عرض کردم که کثیری از فقها، یعنی الان در میان فقها موجود، ما کسی رو که قائل بشه در اینجا قرعه انداخته بشه نداریم و حواشی که بر قرعه موجوده همه دلالت بر همین مطلب داره و این قول به قرعه رو چون کتاب مفتاح الکرامه یکی از کتاب‌های بسیار خوبی است که برای اطلاع از اقوال فقها شاید بهترین کتاب باشه، که جامع‌ترین کتاب در اطلاع بر اقوال فقها. ایشون در جلد 4 مفتاح الکرامه صفحه 508 اونجا وقتی مسئله رو عنوان میکنه میفرماید اونایی که قائلن به این که اختصاص دادن این آب به جنوب مستحبه، صدوق در فقیه و همچنین شیخ در نهایه، علامه در معتبر، محقق در شرایع، فاضل آبی در کشف الرموز و همچنین در منتها، در ارشاد، در تحریر، در تلخیص المرام، در ذکرا، در دروس، در تنقیح الرائه، در جامع المقاصد، در حاشیه ارشاد، در روض الجنان، در مسالک، حاشیه فاضل میسی، در مجمع البرهان، در عرض میکنم که اون وقت مدارک رو هم آورده در اینجا. این تعجبه با اینکه سوال مدارک رو قرعه رو ترجیح داده. بعد این قول مشهوره. قول دومی که نقل میکنه قول تخییره، که حالا اینجا مخیرید آب رو برای هر کدومی که از اینها مصرف بکنید. این مطالبیست که اونجا ذکر شده، اما مسئله قرعه رو صاحب مفتاح الکرامه مطرح نکرده و هر سرم این خیلی تعجب از ایشون. اما صاحب مدارک گفته، صاحب جواهرم عرض می شود که پسندیده. خب اینجا ما چه بگیم؟ اینجا بگیم که آیا این مورد از مواردیست که در باب شبهه حکمیه فقها یا برخی از فقها قرعه جاری کردن؟ بیاییم بگیم حالا در میان این همه فقیه، حالا قول صاحب مداره این قابل اعتنا نیست، ولو صاحب جواهرم تقویت کرده اعتنا نکنیم و کنار بگذاریم. این یک احتماله. بگیم خب حالا یه مسئله این همه فقیه یا قائل شدن به استحباب تخصیص به جنوب یا مسئله تخییر رو مطرح کردن یا وجوب تخصیص به جنوب رو، چون بعضی هم قائلن که متعیله، بیاییم بگیم این همه فقیه انظاری که در اینجا دارن هیچ کدوم قائل به قرآن نشدن، قول صاحب مدارک رو به عنوان یک قول شاذ مطرح بکنیم و بگیم قابل اعتنا نیست. این یک وجه. توجیه دوم این است که ما بیاییم اصلا طوری توجیه بکنیم که مسئله رو از شبهه حکمیه بودن خارج بکنیم. به چه بیان؟ بگیم همه فقها ها قائل به تخییرن در اینجا، یا کثیری از اینا قائل به تخییرن، چون قول به تخییر هم به مشهور نسبت داده شده. اما مسئله قرعه نه برای این است که حکم رو ما بیاییم معین بکنیم، حالا که مخیرن باز کدوم رو اول قرار بدن، برای تعیین اولیت ما بیاییم مسئله قرعه رو مطرح بکنیم. حتی بالاتر بکنیم، بالاتر بیان بکنیم که کسانی که قائل به استحباب تخصیص به جنوب هستن، اونها عرض میکنن که بگیم اونا هم همین رو میگن، میگن که قول واقعی و مقتضای قاعده تخییره. منتها حالا از روایات یا ادله استفاده میکنیم در میان این اطراف تخییر، اونی که اولیت داره و رجحان داره مثلا جنوب هست. اگر ما نزا رو این چنین عنوان بکنیم که نزا در تعیین اوله، کدومه که از اینا اول باشن، و قرعه رو بیاندازن برای اینکه کدام اول باشن در استعمال، اینجا دیگه از بحث شبهه حکمیه خارج میشه. در همون کتاب مفتاح الکرامه میگوید صرح جماعت منهم المحقق فی المعتبر و ابو العباس فی المهذب الباره و المحقق الثانی و سبت الشهید الثانی، که سبت شهید ثانی همین صاحب مدارکه، و غیرهم ان النزاع انما هو فی الاولیه لا غیر. نزاع در این است که کدام اول باشه، و الا اصل مسئله که قاعده این است که تخییر بین اینها باشه، این بحثی درش نیست. در آخر قرآن میاد اول رو معین میکنه، یعنی اول رو معین میکنه، حالا یا به حسب استحباب یا هر چی میخواد باشه. قرآن حکم رو معین نمیکنه که بگه یجوز و عرض میشود که این شخص استفاده کنه و بر دیگری جایز نیست. اگر قرآن میامد معین میکرد که بر این شخص استفاده کردن جایزه و بر دیگری جایز نیست، این حکمی میشود. اما اگر گفتیم نه، اینجا همه قبول دارن مقتضای قاعده تغییره، حالا در مقام عمل اول کدام باشه، در این نزاع بکنیم و قرعه رو برای این ما بیم جاری بکنیم، وقت دیگه از بحث شبهه حکمیه خارج میشه. اما نکته ای که در اینجا وجود داره این است که روایاتی که در این بحث وارد شده اونجا نمیشه مسئله اولیت رو با اون روایات خیلی تطبیق داد که دیگه حالا من بیان نکنم اونها رو، روایات هم در جای خودش ذکر شده. این مسئله اولیت با ظاهر روایاتی که وارد شده در همین جنوب مجد محرز تو روایت از امام سوال میکنن این همین محرز رو، امام میفرماین که این آب رو برای جنوب اختصاص بدن، مجد رو تیمم بدن، محدث به حدث اشقر را هم اونم خودی تیمون بکنه. این مسئله که نزا در اولیته با ظاهر روایاتی که وارد شده سازگاری نداره. از موارد دیگری که بحث قرعه رو مطرح کردن و بوی شبهه حکمیه رو میده این است که اگر یک کسی مدتیست آب نداره، جنوب هم شده، این در اعمال خودش هم تیمم بدل از غسل کرده و هم تیمم بدل از وضو، الان در این شرایطه. حالا یک آب پیدا کرده، یا با این آب باید وضو بگیره یه غسل میتونه بکنه، یا اینکه با این آب غسل بکنه و وضو نگیره. تمکن من ماء صالح للوضو او القسل لا لهما، برای هر دو شرایط نداره، یا باید با این آب وضو بگیره یا باید با این آب غسل بکنه. خب اینجا سه احتمال در کلمات فقها آمده. یک احتمال این است که هر دو تا تیمم به مجرد وجدان الماء نقض میشه و باطل میشه، چون تیمم در اونجا که کسی آب نداشته و تیمم کرده تا زمانیش که آب هنوز پیدا نکرده، تا آب پیدا کرد تیمم باطل میشه. این یک احتمال، بگیم هر دو تا تیمم به مجرد وجدان ما نقض میشه. قول دوم این است که بگیم مکلف هر کدوم اختیار کرد، اگر با این آب وضو گرفت تیمم بدل از وضوش نقض میشه، اگر با این آب غسل کرد تیمم بدل از غسلش نقض میشه. حالا کسی فرض کنید غسل حیض رو مثلا تیمم بدل از غسل حیض کرده که باید وضو هم بگیره. قول سوم فرمودن قرعه است، قرعه بیاندازه که با این آب وضو بگیره یا با این آب غسل انجام بده. این رو هم خواستید ببینید جلد پنجم جواهر صفحه 264. بخواهیم این عرض کنیم اینجا بوی شبهه حکمیه است که این آب آیا متعین در وضوع یا متعین در غسل به وسیله این وجدان الماء، آیا وضوع نقض میشه یا غسل نقض میشه. یه قول مسئله قرعه است، ولو اینکه حالا صاحب جواهر فرموده اقواها الاول، اقوا این است که هر دوتا نقض میشه به مجرد وجدان الماء، هم تیمم بدل از وضوع نقض میشه هم تیمم بدل از غسل. اما بالاخره قرعه رو به عنوان یک قول در اینجا ذکر کردن. مورد سوم که این رو عرض میکنم و این بحث رو تمام میکنم، در باب زکات اگر کسی نذر کند که این مالش وقتی به حد نصاب رسید او رو صدقه بده، اون وقت فقها اینجا بحث دارن که حالا وقتی به حد نصاب رسید آیا زکات در این واجبه که در نتیجه اول زکات مالش رو خارج کنه بعد بقیهش رو صدقه بده، یا اینکه نه اصلا اینجا دیگه زکات واجب نیست باید صدقه بده. اینجا دو احتمال وجود داره، صاحب جواهر در جلد 15 جواهر صفحه 46 فرموده است وقتار بعض الاصحاب القرآن مطلقا. حالا اینجا فروضی داره، آیا این نظرش مشروط باشه غیر مشروط باشه، معلق بر یک وقتی باشه بدون وقت باشه، یعنی موقت یا غیر موقت، فروضی داره. صاحب جواهر و برخی از فقها ها قائل شدن به اینکه در اینجا مطلقا قرعه جاریه و این هم بوی شبهه حکمیه رو میده. الان نمیدونه آیا برای زکات واجبه یا صدقه واجبه، ما قرعه معین کنه که زکات بده یا صدقه بده. حالا ما دو سه مورد بالاخره پیدا کردیم که خیلی هم البته ما گشتیم تا این دو سه مورد پیدا شده. آقایون هم حالا تفحص بکنن، شاید بیشتر از این پیدا کنن. من البته عرض کردم خیلی چندین ساعت شاید من روی این کار کردیم که شاید همین دو سه مورد رو بیشتر نتونستیم پیدا بکنیم. نتیجه که ما خواهیم بگیریم اینه، این اجماعی که ادعا شده بر این که قرعه فقط در احکام جاریه معلوم نیست. حالا اگر این فقها در این دو سه موردی که ما آمدیم گفتیم قائل به قرعه شدن، اگر در میان متقدمین، چون حالا مخالفت متأخرین که اثری نداره، کسی باشه که قائل به قرعه باشه، اینجا نقض میشود این اجماع و بیان دید نتیجه بیان این میشود مطلبی که بخواییم در اشکال به صاحب مراقی بگیم و بعدم در مطالب دیگه هم استفاده بکنیم. ما باشیم و ادله قرعه، ادله قرعه عمومیت داره، ادله قرعه اختصاص و شبهات موضوعیه نداره. حالا اگر در هر جایی ما بخواییم بگیم قرعه جاری نمیشود، بگیم در کثیری از شبهات حکمیه جاری نمیشود، اینجا نیاز به تخصیص داره و تخصیصا باید خارج شده باشه. این اشکال دیگری که ما بر صاحب عناوین داشتیم. کلام صاحب عناوین و اشکالاتش رو همینجا تمام میکنیم. میهم نظریه امام رضوان الله علیه رو بیان بکنیم. اگر از متأخرین، اگر از متقدمین باشه بله، حالا مگر روی حدسی که از مبنای متأخرین هم همین اجماع حدسیه، نه اگر یه نفر دو نفر باشه باز از متقدمین باشه از وضعیت ثابت نمیشه. در این مسئله شبهات حکمیه ببینید، ادله قرعه رو یا باید از اول بگیم عمومیت داره که ظاهرش این عمومیت داره و شبهات حکمیه خارج میشه و تخصیصاً، یا باید یه راهی پیدا کنیم شبیه اون راهی که مرحوم نایلی پیدا کرد و قرعه رو آورد در موضوعات و در شبهات موضوعیه که در نتیجه شبهات حکمیه خارجه. حالا تحقیقش رو ما هنوز نگفتیم، ما هنوز تحقیق مطلب رو اینجا ذکر نکردیم، منتها به عنوان یه اشکال بر صاحب عناوین این اشکالات رو ذکر کردیم. باید کلام امام رو ذکر کنیم، یکی دو تا نظریه دیگه هم هست اونا رو هم بیان کنیم و تحقیق مطلب رو انشاءالله روشن بکنیم. امام رضوان الله علیه در این کتاب استصحابشون نظر شریفشون نست که ما هم از روایات و هم از کلمات فقها استفاده می کنیم که قرعه مربوط به باب قضاوت، مربوط به باب قضاست و در فرضش که تنازع وجود داشته باشه و در فرضش که تزاحم در حقوق باشه و هیچ مرجعی هم در بین نباشه. اگر تنازع بشه، تزاحم در حقوق باشه، نمیدونیم بالاخره آیا حق این باید رعایت بشه یا حق دیگری، آیا این شخص حق داره یا دیگری حق داره. وقتی مسئله از باب تزاحم در حقوقه و هیچ مرجعی هم برای احد الطرفین در کار نیست، اینجا ما سراغ قرعه بیم. این اصل مدعای امامه. ایشون رضوان الله علیه برای این که این رو اثبات بکنن، اول یه مطلبی دارن. می فرماین که آقا قرعه یک امر اغلایی و اغلا وقتی ما بهشون مراجعه کنیم ببینیم اغلا در کجا قرعه رو جاری می کنن. اغلا قرعه رو در همین جایی که حقوق تزاحم پیدا می کنه و مرجعی در بین نیست و ما طریقی برای حل مسئله نداریم، اغلا اینجا سراغ قرعه میرن. خب اینجا اولین سوال این است که از کجا میفرمایید که روش اغلا اینه؟ بلان اولا این واضحه. ثانیا میفرمان ما مواردی که در شرع قرعه انداخته شده بهش مراجعه کنیم، مثل مساهمه یونس، مثل قضیه حضرت مریم، مثل مساهمه پیامبر صلوات الله علیه در بناء بیت، می‌فرمایند در همه اینها اگر قرعه انداخته شده به عنوان یک حکم شرعی تعبدی نبوده، به عنوان یه امر اغلایی بوده. اگر در قضیه حضرت یونس، حالا یا خود حضرت قرعه انداخته یا دیگران قرعه انداختن، آیا به عنوان یک امر شرعی تعبدی این کار رو کردن یا به عنوان یک امر اغلایی این کار رو کردن؟ می فرماید روشنه که کار اینها به عنوان یک امر اغلایی بوده، نه به عنوان یک امر شرعی تعبدی. حالا عرض میکنیم، حالا بزنیم من نظر ایشون رو بگیم. میفرماین که ما وقتی مراجعه بکنیم به تاریخ، قرعه یک امر مرسوم و معروف بوده در بین اغلا از قدیم الایام. اینطور نبوده قرعه امر مستحدث دینی باشه، در یه شریعتی آمده باشه، یک مطلعی بوده از قدیم الایام رایج بود. خب بعد می‌فرمایند که ما وقتی میریم سراغ اغلا، از اغلا سوال می‌کنیم شما که قرعه یکی از روش‌های معمول و متداول بین شما، در کجاها قرعه رو شما جاری می‌کنید؟ آیا اغلا قرعه را فی کل مجهوله و فی کل مشتبه جاری میکنن؟ مثلا اگر دو نفر نزاع دارن در یه مالی، یکی از اینا بیانم داره دیگری نداره، خب اغلا اینجا میان بگن خب ما بیانتون کنار ولش کنیم، قرعه جاری کنیم. آیا اغلا در مطلق مشهورات، حالا این توضیحاتش که من دارم عرض میکنم، یک جای انسان میخواد بره نمیدونه آیا این راه باید بره یا اون راه باید بره، و کسی هم هست که از او سوال کنه که کدام یکی از این راه ها رو من باید برم، آیا اینجا اغلا میان میگن که آقا الان خب مجهوله برای شما، قرعه بینداز که از کدوم راه بریم؟ نه، اغلا میگن باید بریم سراغ اون کسی که خبیره، از او سوال بکنیم. نتیجه این می شود که در جمیع مجهولات و جمیع مشتبهات اغلا قرعه جاری نمی کنند. کجا جاری می کنند؟ می فرمان اونجایی که مسئله تنازعه و هیچ مرجعی در بین نیست، هیچ مرجعی نیست و طریقی برای حل نزاع غیر از قرعه وجود نداره. عقلا دایره قرعه رو همین مقدار میدونن. در باب تنازع تزاحم حقوق، اونم مشروط به این که هیچ مرجعی در میان نباشه و هیچ کاشفی و عرضه چیزی که مسئله رو حل بکنه غیر از قرعه نباشه، عقلا اینجا جاری میکنه. پس تا اینجا ایشون آمدن از نظر عقلایی مسئله رو بررسی کردن. بعد میفرماین که ما اگر مراجعه کنیم به شرع، شاره تا بدن نعل به نعل همین روش عقلا رو طی کرده. شاره نیامده در مسئله قرعه یک امری رو تأسیس کنه، یک امر جدیدی رو به میدان بیاره، همین روش عقلا. خب میبینی رو از کجا اثبات میفرماییم که شاره همین روش عقلا رو در باب قرعه داره؟ میفرماین که ما روایات رو ببینیم، روایات تمامش در باب تنازع حقوقه و تزاحم حقوق، الا فقط اون روایت قنم موتوعه. اول میفرمان بقیه روایات شما ببینید، در روایات داره تعارض بینتین نسبت به دابه، دو نفر میگن این دابه مال زیده، دو نفر دیگه میگن مال عمرو، تعارض بینتین در ودیعه، تعارض بینتین در زوجه، دو نفر میگن این زن زن فلانیه، دو نفر میگن این زن فلانی شخص دیگه، که اینا روایات رو خوندیم. این برخی از روایات، برخی از روایات داشتیم که اگر کسی وصیت کند به عتق ثلث عبیدش، میفرماد اون بحث تعارض بینتی که خب روشن بحث تزاحم حقوقه، در عتق ثلث عبید هم بحث تزاحم حقوقه. هر کدوم که از این عبدو الان میگن مراد موسی ما بودیم، ما باید آزاد بشیم. پس اینجا حقوق این افراد نسبت به مسئله حریت بینشون تزاحم ایجاد میشه. در خنثای مشکل که البته مرادشون خنثای مشکل و اون روایتی باشه که مسئله ارث اینها مطرح شده، مثلا اینجا همینطوره، بقیه ورثه میگن این مؤنثه استم بدی، خودش میگه نه من مذکر هستم، من سهم مذکر رو بدی. این همیشه تضاهم در باب حقوق. این فرمان فقط تنها موردی که باقی میمونه بحث قنم موتوعه است. این فرمان قنم موتوعه رو دو جواب ما بدیم. یک جواب این است که بگیم اینجا مورد خاصه، یه مورد خاصیه، دلیل خاص داره، تعبدیه، شارع فرموده ما متعبد میشیم در همین مورد خاص و تجاوز به مورد دیگه نمی کنیم. اون وقت همینجا این نکته رو داره، می فرماین اگر کسی تو ذهنش بیاد که چرا مثلا در باب حلال مختلف به حرام قرعه جاری نمیشه، می فرماین هیچ فقیهی که قول او در فقه معتبره چنی کاری و چنی فتوایی نداره. پس بیاییم بگیم آقا این تعبدی مورد خاصه، این یک. دوم این که می فرمان در همین شیاط ما حقوق رو فقط نباید در مورد انسان در نظر بگیریم، چون الان مقایم موتوعه رو معین کنیم او رو آتیش بزنیم از بقیه استفاده بشه، کدام آتیش زده بشه و کدام نجات پیدا بکنن، اینجا بحث تزاحم حقوق شیاطه. خود شیاط حقوقی دارن بالاخره، اینجا بحث تزاحم حقوق شیاط مطرح میشه. لذا فرمان اینم مسئلهش همینطوره. و بنابراین از روایات این استفاده رو کردن که در باب تزاهم. و می‌فرماید در خود این روایات یه تعابیری داره که اشاره به همین نکته ما داره. در مرسله فقیه اونجا داره ما تقارع قومون فرزو امرهم الله الا خرج سهم المحق. سهم المحق داره، محق یعنی جایی که بحث تزاهم حقوقه. میخواییم بینیم کی محقه کی محق نیست. پس ببینید در روایات که رسیدن اولین کاری که کردن فرمودن مورد روایات تماما تزاهم حقوقه. اینا دستمندی بکنید، اولین مدعای اینشون این است که مورد روایات تزاهم حقوقه. یک. دو، در روایات علاوه بر مورد تعابیری که در عنوان کلی قرآن آمده از اونم استفاده میکنیم در باب تزاهم حقوقه. همین عنوان خرج سهم المحق، این دو. سه، شاهد سوم، در روایات گاهی استناد به کتاب و قرآن شده. یعنی تو روایات میخوان بگن ما چیز اضافه‌ای نمیاریم، ما در باب قرآن همون قرآنی رو داریم میگیم که در کجا آمده، در قرآن آمده. و وقت فرمان آیا قرآنی که در قرآن آمده غیر از قرآنی و غلاییه؟ قرآنی در کتاب یک امر تأسیسی شرعی نیست. اول برای شما روشن کردیم کار حضرت یونس، کار مربوط به حضرت مریم بر روی مبتنی بر یک عمل عقلایی رایج بین العقلا بوده. پس اینی که در روایات هم آمده استناد به قرآن کرده برای این است که تفهیم کند ریشه اصلی قرآن کتابه. کتاب رو هم که ما توضیح دادیم که مبتنی بر یک امر عقلاییه. این شاهد چندم شد؟ سوم شد. شاهد چهارم بر مدعاشون می فرمن تو روایات قرآن داریم لا یستخرجه الا الامام، امام علیه السلام فقط بر خارج کنه قرآن رو. خب مراد از امام شخص امام که نیست، مراد از امام منصب امام علیه السلام. ولذا تو بعض از روایات سر اقرع الوالی. خب منصب امام، اون وقت می فرماین که چرا چنین شرطی برای قرعه گذاشته شده؟ برای این که منصب امام و یکی از مناصب و شؤون امام قضاءه، و این قرینه روشنی می شود که قرعه مربوط به باب قضاست، قرعه مربوط به باب تنازعه. خود این که می فرماید قرعه رو لا یستخرجه الا الامام، که البته ما همه اینا رو حرف داریم، فقط داریم نقل میکنیم نظر شریف امام رو، اینا قرینه می شود که منصب قضا از مناصب امامه. پس قرعه مناسب با اینه، پس معلوم می شود که در باب تنازع اونی که به امام و به والی به عنوان قضاوت مراجعه می شود تنازع و اختلاف. این شد قبل شاهد، چهار شاهدی که آورده. می فرماید فقط باقی می مونه یک جا و اونم روایت محمد بن حکیم. روایت محمد بن حکیم داشت فی کل مجهول القرآن، فی کل مجهول. این سوال بکنیم می فرمان دو تا جواب از این داریم. جواب اول این است که اگر مراجعه کنید تو روایت محمد بن حکیم داره از امام کاظم علیه السلام بود، بله، حالا یا از امام کاظم یا از امام هشتم، از امام کاظم علیه السلام
سئل عن شیء این
میفرماید
این شیء چی بوده؟ این مجهوله. مسئول و من یا مسئول عرض اونی که از این سؤال شده، اون مورد و موضوعی که از این سؤال شده مشخص نیست. لعل قرائنی در اونجا بوده که مراد همین موضوعات و مرافعات باشه. این جواب اول. جواب دوم این است که می فرمان ما خود همین که قرعه یک امر عقلایی هست و مرتکز در ذهن عرف و ذهن متشرع است، خوبی رو دقت بفرمایید، می فرمان این رو قرینه می گیریم برای این که مراد از این کل و مجهوله، مجهوله در باب قضا. یعنی خود مثل سایر قرائن لغویه دیگه، شما در روایات در ادله نقلیه گاهی اوقات به وسیله یک حکم عقلی روایت رو تخصیص میزنید، تقیید میزنید. در اصول ازش تعبیر میکنن تخصیص به مقید و مخصص چی؟ لغوی. خب همونطوری که دلیل عقل میتونه مخصص باشه، بنای قلام میتونه مخصص باشه، بنای قلام میتونه مخصص باشه، مقید باشه. اینجا بنای قلام در باب قرعه قرینه میشه بگیم مراد از این کل مجهوله، مجهوله در باب قضاست. مطلبی که فقط باقی میمونه در عبارت ایشون میفرمان که پس ببینید ما از نظر روایات مسئله را شما حل کردیم، از نظر روایات موردش، تعابیرش، شرایط قرعه، تمام اینها کشف از این کرد که مراد قرعه در بابش که تضامن حقوق باشه. بعد اینا سراغ کلمات فقها ها، یعنی این کلمات فقها هاش رو فردا بیم در کتاب استصحاب صفحه 391 تا 399، 8 صفحه به قلم شریف خود امام رضوان الله علیه هست. این رو ملاحظه کنید و فردا ببینیم که آیا بر فرمایشیشون اشکالی وارده یا نه. و صلی الله علیه.